حدود الساعة 9 في خود اون جدول میشه که ما کل مسائل مباحث الجدال عناوین اصولی البته با موضوعیت کفایه آمده اینها رو کاملا طبقه بندی کردیم، از مبانی رو از مبادی تفکیک کردیم، مبادی طبقه بندی شده، مبادی رو از مسائل تفکیک کردیم، مسائل طبقه بندی شده و مباحث پیشین و پسین هر یک از مبادی و احیانا مسائل مشخص شده. این یک کاری است که در تاریخ اصول انجام نپذیرفته و کار سختی است، چون به یک کلیگویی و بعد جهت مثال زدن مسئله سپری می شده و طی می شده و عبور می کردن. اما وقتی انسان دقیق می شود و بناست که هیچ مطلبی و مسئله و مبحثی رو در اصول انسان جا نگذاره جز این که تکلیفش روشن شده باشه، خیلی کار سختی است و بسیار از اختلاف ها ناشی از همین عدم تفکیک و عدم طبقه‌بندی است که این کار باید انجام بشه. الان رسیدیم بحث قلمروشناسی. در قلمروشناسی تا اینجا سه تا بحث رو مطرح کردیم، یکی بایستگی و کارکردهای قلمروشناسی و قلمروگذاری علوم، چه ضرورتی دارد که ما قلمروشناسی کنیم در علوم، چرا باید علوم قلمرو داشته باشد، در سه مقام ثبوت و اثبات و استعمال بحث کردیم. در جلسه بعد تعریف قلمرو رو و احیانا انواع یا معانی مختلف قلمرو رو بحث کردیم که در قلمروشناسی چه چیزایی از هم باید تفکیک بشود. ما گفتیم قلمرو ساختاری علوم، قلمرو مسائلی علوم، قلمرو کاربردی علوم، قلمرو کارآمدی علوم. این چهار نوع قلمرو رو از هم باید شناخت. در ادامه راجع به هویت و جایگاه مسئله قلمروشناسی بحث کردیم، اینکه مسئله قلمروشناسی علوم داره چه هویتی است، از چه نوع از مباحث مبدع شناسی مبادی پژوهی یا فلسفه علم هاست. آیا و گفتیم قلمروشناسی از مسائل فرادانشی است، از نوع مسائل علم شناسی است و حکمی است، نتیجهش صدور حکمی است معطوف به شناخت اون علم و نه فرا مسئله، یعنی مسئله شناختی. درباره مسائل یک علم در مسئله قلمروشناسی بحث نمی کنیم، بلکه درباره خود علم بحث می کنیم. در جلسه سوم نسبت به مناسبات قلمرو علم رو با مسائل فرادانشی رو که دیگر بررسی کردیم، اینجا ما نظریه تناسب و ترابط عناصر رکنی دانش ها رو مطرح کردیم که در قالب چهار یا پنج بند این به اصطلاح نظریه توضیح داده شده اول و کارکردهای عمومی این نظریه هم مطرح شد و این که ماهیت و هویت علمی را طیفی از احکام عناصر رکنی آن شکل میدهد مطلب اول بود. به رغم استقلال نسبی این عناصر یک ترابط عمیقی بین اونها هست و اگر این ترابط نمی بود اصولا تجمیع و تدوین چند مسئله متشتت با هم دیگر یک علم تشکیل نمی دادن. علم محصول این ترابط بین عناصر رکنی است و اصل سوم بود که تناسب و ترابط موجود بین عناصر رکنی علوم منشأ یه سلسله تعاملاتی است، چون یه اختزاعاتی دارن با هم تعاملاتی میکنن، این تعاملات بسیار تعیین کننده هستن در تعیین و تعریف و تحلیل مباحث فرادانشی و فرامسئلهی و مسائلی علوم. در سه لایه این تعاملات و اختزاعات خودشون نشون میده. این دستگاه رو بگیرید بزرگ تو ماشین، بزرگ تو ماشین دیگه همیشه برمیاد یه با تو بگیرید این کار من داریم این مدار تنبلیم کنم دیر میاد و خمال پوش دردیم از صورت که تعاملی مترتب بر همین تناسب و تراتب بین عناصر رکنی، مثلا عنصر موضوع، عنصر غایت، عنصر روش، عنصر مسائل برقرار این تعامل در سه لایه برایند داره، نتیجه داره، حاصل میده. در لایه فرادانشی یعنی درباره خود دانش، مثلا مثل این که ما الان داریم بحث میکنیم، میگیم قلمرو علم اصول چیست. این که قلمرو علم اصول چیست یه پرسش از راجع به خود دانش است، فرادانشی بالای دانش هستیم داریم حرف بزنیم، درباره دانش علم اصول داریم سخن میگیم. و این ترابط و تناسب بین عناصر رکنی اگر توجه بشود در پاسخ به این سوال که قلمرو علم اصول کجاست تو محصه باشه. این در واقع برایند و نتیجه فرادانشی این ترابط است. کما اینکه در محیط و افق مباحث فرا مسئله یعنی راجع به خود دانش نه، بلکه راجع به مسئله های دانش خود بحث کنیم، ولی افق پایین تر اونجا هم باز این تعامل که برایند اون تناسب و ترابط بین مجموعه عناصر رکنی است نتیجه داره، برایند داره و میتونه کمک کنه در حل مسائل. اینکه بگیم یه وقت میگیم قلمرو علم اصول کجاست، این سوال از علم اصول داریم، از قلمرو علم اصول سوال میکنیم. یه وقت سوال میکنیم جایگاه مسئله قلمرو شناسی بین مسائل فرادانشی علم اصول کجاست، این سوال درباره مسئله شد، درباره سوال میکنیم سوال. اینجا ما درباره علم اصول نمیپرسیم، درباره مسئله به نام قلمرو شناسی علم اصول میپرسیم. اون وقت این ترابط و تناسب میان عناصر رکنی در حل این مسئله مؤثره، در حل این مسئله که بگیم قلمرو شناسی علم اصول که یکی از مسائلیه که درباره علم اصول بحث میکنه جایگاهش کجاست؟ آیا مثلا باید بعد از موضوع شناسی بیاد؟ بعد از غایت شناسی بیاد یا قبل از اینا بیاد؟ فرض کنید جایگاه شناسی این مسئله است. ما با توجه به نسبتی که همین مطالب با هم دیگه دارن، تعریف، موضوع شناسی، غایت شناسی، کارکرد شناسی و نیز قلمرو شناسی، مسئله شناسی، اینا با هم تعاملاتی گفتیم دارن که ناشی از اون ترابط و تناسبی است که با هم دارن. اون وقت این ترابط ها رو که با هم ملاحظه کنیم، اینجا این ترابط ها در قالب تعامل به ما جواب میده، به ما میگه که جایگاه قلمرو شناسی ببینیم مسئله کجاست. میگه آقا قلمرو شناسی متأخر از موضوع شناسی، متأخر از غایت شناسی، چون این غایته که به شما میگه که علم اصول تا کجا جلو باید بره، قلمروش توسعه یا تزیح پیدا کنه. پس باید در افق فرامسئله هم در واقع این نظریه میتونه زاینده باشه و برایان داشته باشه، نتیجه بده و حاصل بده. در افق مسائل هم همطور، در افق فرادانشی، فرامسئله، در افق خود مسائل. شما وقتی برید وارد شی در مبحث الفاظ، در مبحث مستقلق عقلیه، اونجا این عناصر میتونن جهت دهنده باشن، کمک کنن ما مطالب مربوط به مسائل رو هم به درستی بررسی کنیم، به درستی تحلیل کنیم و به درستی بشناسیم، در این لایه هم تأثیر گذارن. پس بنابراین اصل سوم این شد، تناسب و ترابط موجود میان عناصر رکنی علوم منشأ تعاملات سازنده میان آنها گشته و اقتضاعات تعیین کننده را در مقام ثبوت و در مقام اثبات دارد. از این رو باید اقتضاعات همه عناصر رکنی در تعیین و تحلیل مباحث فرادانشی، بحثی که درباره کلیت دانش است، فرا مسئله، اون احکامی که معطوف است به مسائل ولی فرای اونها ایستاده است، بس باز از مبادی و از اون فلسفه است، فلسفه مضافه، و مسائلی، اونجا که درباره مسائل اصول بحث میکنیم، مقدم واجب، واجب است یا نه، بسا پاره از مسائلی که ما در قالب عناصر رکنی قلم داد بکنیم اینجا بتونه دخالت بکنه و به اون کمک کنه در حل مسئله اصولیه. بله، این تناسب ترابط منشأ تعاملات میشه که این تعاملات باید در هر یک از علوم مزور داشته شود. به تعبیر دیگر برایند خصلت تناسب و ترابط میان عناصر کلون در سه افق و محیط نمود و بروز می کند. در افق فرا عناصری محدود به احکام کلی خوده که در این افق فرا عناصری به صورت تکوین و تعریف ماهیت و مختصات علم خودش نشون میده، کمک میکنه ماهیت و مختصات علم رو درست تعریف کنیم یا حتی ماهیت و مختصات علم تکون پیدا کنه. اینا سبب میشن علم مثلا پدید بیاد. در لایه بین عناصری در مقیاس فرا مسئله، نه فرا علم ولی قبل از مسئله، مسئله شناسی بین عناصری و تو به خود عناصری علم، در واقع خود عناصر اینا به هم کمک میکنن. در قالب تعیین و تعریف ماهیت و مختصات عناصر مثلا به اقتضای برآیند نوع تعامل بین مسئله قلم شناسی با دیگر عناصر، رتبه بحث موضوع شناسی، غایت شناسی، کارکرد سنجی علم بر آن مقدم است. کما اینکه مباحث مسائل پژوهی و تمایز مثلا علوم که میگیم از سایر علوم کمایی مترتب به قلم رو پژوهی هست، پس رتبتا متأخر از آن خواهند بود. بینید در همین مسئله قلم رو شناسی وقتی ملاحظه میکنیم که اینا چه نسبتی به هم دارن به ما میگن که مثلا قلم رو شناسی جایگاهش کجاست. و در لایه سوم لایه مسائلی، یعنی معطوف مسائل اون علم، مثلا در تعریف و تحلیل مسائل این ترابط اختزاعات رو اختزاعات اونجا خودش به اون نشون میده و به ما کمک میکنه که بتونیم در حل مسائل اون علم به اصطلاح پیش بریم. چهارمی از تعاملات و اختزاعات عناصر رکنی دو یا چند سوی است و به صورت افقی یا عمودی صورت میبنده، گاهی با هم تعامل میکنن و در هم تاثیر تأثیر میکنن. گاهی این ترابط و تناسب سبب میشه که بر هم تأثیر بگذارن، نه با هم بر هم تأثیر بگذارن، در مسئله طولی به هم کمک کنن، در حل مسئله طولی به هم دیگر کمک کنن. مطلب آخر و پنجمین، هر گونه تطوری در مقام ثبوت، یعنی حقیقت و نفس الامر این مسائل، این عناصر رکنی، یا مقام اثبات، این در مقام فهم و معرفت، این که ما چگونه میفهمیم، چه فهمی داریم از هر یک از این عناصر، دیگری فهمه دیگری داره، خود همین تلقی های مختلف گاهی به اصطلاح تأثیر بر هم میگذاره. لحاظا هر گونه تطوری در مقام ثبوت یعنی حقیقت نفس الامر یا اثبات یعنی در مقام معرفت و فهم هر کدام از این عناصر میتواند به ترتیب موجب تطور در حقیقت یا معرفت عناصر دیگر شود. به هر حال هر تغییر در مثلا اگر شما در مسائل تغییر ایجاد کنید یا در قلمرو تغییر ایجاد کنید چون اصلا هم تاثیر میذاره. شما مثلا اگر در قلمرو به اصول بگید که آقا مبحث اشتها و تغییر جز اصول نیست، حجم مسائل کم میشه. این در مسئله شناسی اصول مؤثر تاثیر خودشون میذاره. این است که اگر تغییری در هر یک از این اصول خودش چه بسا در دیگری تغییر ایجاد کنه، این هم در مقام نفس الامر و به اصطلاح مقام ثبوت. واقعا اگر از اون قسمت کم شد این قسمت هم مثلا کاهش پیدا میکنه. اما در مقام اثبات چی؟ مقام معرفت، در مقام معرفت هم ممکنه مثلا اونجوری که شما اصول رو تعریف میکنید و اونجوری که شما در فرض کنید تلقی از قلم روشناسی و قلم رو اصول نظر میدید، اون فهم شما و معرفت شما سبب بشه که یه جا تزیید یا توسعه پیدا کنه. چون لاجرم وقتی یه تعریف خاصی رو میپذیرید، یک تلقی خاصی رو میپذیرید، باقی عناصر رو که میهم با این تلقی خاص شما باید هماهنگ هم سو بشود، این تناسب و ترابط حفظ بشه. در نتیجه در مقام معرفت هم اگر تطوری و تغییری افتاد در سایر عناصر ولو در مقام معرفت تأثیر خودشو خواهد گذاشت. این پنج اصل در واقع مجموعه اصولی هستند که نظریه تناسب و ترابط عناصر رکنی دانش ها با هم دیگر تشکیل می‌دهد. آیا علامت زده می‌دهد اینجا؟ خب صدا می‌زد که شون نفهم باز اوهایی بهتر می‌دهد چون اونو اوهایی علامی شده بود. آره، این طرف که علامی زده چون und poste hier in der Chum. پس بنابراین مسئله قلم روشناسی از صورت که در چارچوب نظریه تناسب و ترابط علوم مسائلش میتونه تحلیل بشه. ما چون براست که اجمال عبور کنیم فقط عرض میکنیم که در زمینه این تأثیرات کارکردهای نظریه در مبحث قلم روشناسی علوم به ویژه مصول که محل بحث ماست، این کارکردها رو میخوام بحث کنیم. اجمالش این میشه اختزاعات و کارکردهای نظریه تناسب و ترابط اثر در اکتشاف مبادی، که مبادی قلمرو علم قلمروشناسی چیه، تعریف قلمروشناسی، تنویع قلمروشناسی که گفتیم چهار معنی برای قلمرو یا قلمروشناسی گفتیم، تعیین قلمرو، هویت شناسی قلمرو، جایگاه شناسی قلمرو که مثال زدیم، غایت شناسی قلمرو، چون خود قلمرو شناسی غایت داره. گفتیم هر یک از مسائل مثل یه علمند، میتونیم همون سوالی که راجع به خود علم میکنیم راجع به مسئله ها هم بکنیم. همونطور که میتونیم بپرسیم غایت علم اصول چیست، میتونیم سوال کنیم غایت مثلا مسئله فرض فرمید مواد واجب واجب است چیست، چرا مسئله در این بحث میکنیم، اون ما سوال داریم. کارکرد سنجی روش شناسی و سایر مسائل قلمرو شناسی به شرح زیر است. ما میتونیم با کمک گرفتن از این نظریه راجع به مبادی قلمرو شناسی اصول بحث کنیم، راجع به تنبیه مفهوم قلمرو شناسی اصول که چهار تا بود بحث کنیم، راجع به تعیین قلمرو اصول بحث کنیم، راجع به هویت قلمرو شناسی اصول بحث کنیم، قلمرو شناسی از چه جنس از مسائل، مثلا گفتیم فرا دانشی یا فرا مسئله است، گفتیم فرا دانشی است، جایگاه قلمرو شناسی علم اصول نسبت به سایر مسائل مقدم است مؤخر است، غایت قلمرو شناسی علم اصول، کارکرد قلمرو شناسی علم اصول، روش قلمرو شناسی علم اصول، اینجور بحثا رو به اصطلاح میتونیم زیل مبحث به اصطلاح طی کنیم. حالا بحث جدید، بحث جدید راجع به اینه که خب روش یا روش های قلمرو شناسی علم چیست؟ هر چیز روشی داره، ما همجا این تحکیب داریم که آقا وقتی شما همطور که میتونید سوال کنید که روش علم اصول چیه، میتونید بپرسید که روش قلمرو شناسی علم اصول چیه، یعنی چگونه میتوان قلمرو و اصول رو تشخیص داد. آخه این که پذیرفته نیست که هر کی از راه برسه میگه که قلمرو علم اصول این است، میگه آن است، ما میگیم به چه مبنایی میگیم؟ ها؟ مبنا گفتیم میتونیم مراجعه کنیم به نظریه ترابط و تناسب عناصر. با چه منطق و روشی شما میخواید کشف کنید که قلم رو علم اصول کدام است؟ پرسش خیلی مهمی. در هر مسئله ما از مؤلفی، مصنفی و مدرسی میتونیم پرسش رو بکنیم، از روش میتونیم بپرسیم، چون همطور که یه علم وقتی کلان بهش نگاه میکنیم دارای روشی است، هر مسئله هم برای خودش دارای روش است. شما در علم اصول وقتی در بخش عقلیش مباحث مستقل و تعقلی بحث میکنید، آیا روش بخش مباحث عقلیه با زمانی که در بخش الفاظ بحث میکنید که مباحث لفظیه، روشون یکیه؟ حتما روشون فرق میکنه. یعنی مسائل بخش مستقل و تعقلیه با مسائل بخش الفاظ روشون فرق میکنه، پس باید سوال کنیم روش این مسئله چیست. و همینطور است اگه بالاتر از مسائل بیاییم، یعنی راجع به مسائل فلسفی و فلسفی مضاف به اصول سوال کنیم، مثل قلمرو شناسی که مسئله اصولیه نیست، مسئله فلسفی اصول است، درست؟ میتونیم سوال کنیم که روش یا روش های قلمرو شناسی علوم و جمله اصول چیست. ما بارها عرض کرده ایم که در تعریف، در پرسش از روش، در بسیاری از مسائل باید اول از پرسنده بپرسیم که شما داری پرسش میکنی از روش مثلا پیشینی یا تعریف پیشینی یا روش و احیانا تعریف پسینی، و سوال کنیم، در اینکه اگر این مطلب رو تفکیک نکنیم خلق پیش میاد و بسیاری از نزاع ها بر سر همین خلطه. این که از من سوال میکنید که روش قلمرو شناسی اصول یا هر علمی چگونه است؟ مانعرفی علم اصوله. من سوال میکنم که شما بفرمایید که روش قلم تعیین قلمرو اصول آنچنان که هست همین اصول موجود و محقق، یا روش قلمروشناسی علم اصول آنچنان که باید؟ کدام علم اصول میگی؟ علم اصول مطلوب یا علم اصول موجود؟ یا یه لایه دیگه سوال، اصلا شما میگویید قلمرو علم اصول، ما کاری نداریم علم اصول مطلوب یا علم اصول محقق، ولی علم اصول موجود، فرض که علم اصول موجود مطلوب هم هست، اما در تعیین و یا دست کم تعریف قلمرو و همین علم اصول میتونیم بگیم شما قلمرو مطلوب مورد نظرتونه یا قلمرو موجود؟ چون ممکنه کسی بگوید که قلمرو موجود علم اصول مطلوب نیست، مطلوب تعیین نشده، یا مانع نیست، یعنی یه سلسله مباحث در علم اصول بحث میشه که نباید در قلمرو علم اصول بگنجد، جز علم اصول نیست، یا جامع نیست، یعنی مسائلی هستن که خوب است در علم اصول مطرح شه و قلمرو علم اصول گسترش پیدا کنه. پس میشه راجع به قلمرو علم اصول بدون لحاظ این که علم اصول مطلوب است یا مطلوب نیست. ممکنه شما برای وضعیت مطلوب در علم اصول یه پیشنهاد خاصی داشته باشید که روزی محقق بشه، ما کاری به اون نداریم، اما علم اصول موجود هم مقبوله، اگر مطلوب و ایدئال نیست، آرمانی نیست، ولی مقبول هست، درست؟ همین علم اصول مقبول قلمروش کجاست؟ میگه شما میگی قلمرو محقق یا قلمرو مطلوب؟ قلمرو محقق علم اصول یعنی همین علم اصول، بزنیم جلومون بزنیم تو کجاست؟ حالا ممکنه این قلمرو موجود احیانا اشکال هم برش وارد بشه، بگی ما بیجا خیلی از مطالب در قلمرو اصول واقع شده است که نباید میبود، یا بسیاری مطالب بجا باید در قلمرو قرار میگرفت، میزنم یه وقت میگید نه قلمرو اصولی که میپرسن میخوام بگم آقا منطقا نه استقرائیان و تاریخیان الان کجاست، حالا درست یا نادرست، مزیق یا موسط، بلکه قلمرو این علم اصول اگر آرمانی هم نیست ولی مقبول است فعلا کجا باشد بهتر است. یعنی من دارم نگاه پیشینی میکنم، فرض میکنم علم اصول الان محقق نیست، پیش از علم اصول دارم درباره قلمرو علم اصول دارم بحث میکنم، پرسش پیشینی است، اون قبلی ها چه بود؟ پسینی بود، یعنی گفتیم علم اصول موجوده، ما پس از وجود علم اصول یعنی اصول موجود محققی هست در باره قلمرو آن سخن میگوییم میپرسیم. پس ما راجع به روش ها روش های قلمرو شناسی میتونیم بگیم روش ها دو جور هم حسینی و استقرایی تاریخی. ما از پس تحقق علم به قلمرو آن نگریسته ایم، یا پیشینی و منطقی، میگیم منطقا قلمرو علم اصول کجا باشد بهتر است، هست و باید. روش های برآمده از روکرد پسینی و استقرایی در قلمروشناسی علوم و جمله علم اصول فعلا ما سه تا روش پیشنهاد میکنم، و روش یا روش های برآمده از روکرد پیشینی و منطقی رو فعلا ما یک روش داریم پیشنهاد میکنیم. اگر شما بخواید علم اصول موجود رو بذارید جلوتون و بگید قلمروش کجاست، نگاه حسینی بکنید، سراغ تشخیص بدید قلمروی علم اصول کجاست. یک، تتبع در آثار مکتوب و معتبر در هر علم و جمله علم اصول و مشاهده حدود و صغور محقق آن. ما الان علم اصول این ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که مثلا فرض فرمید از یه سلسله بحث از مبادی آغاز میشه، بعد باره مباحث الفاظ میشن، بعد آرام آرام میرن به سمت مباحث عقلی در خلال مباحث لفظی و احیانا منتقل میشه به مباحث مستقلات عقلیه و احیانا بعد منتقل میشن به بحث امارات و اصول عملیه و احیانا با بحث اجتهاد تقریر تمام میکنه. پس بنابراین و یه نگاه اجمالی و مهندسی که به اون هندسه مباحث میکنیم بنامه علم اصول به دست میاد و کتاب ها رو باید نگاه میکنیم. کتاب کفایه در مجموع مشتمل بر چه مباحثی است و به چه مباحثی پرداخته است. این یه نمیشه قابل طبیعی انسان بیاد منابع معتبر در اون علم رو مشاهده کنه و حدود و صغور محقق رو رسم کنه. بگه این نمیشه، این یه کار به اسلام میدانی بکنه، میدانی به یه معنیش. دوم شیوه، تفحص در آراء و اظهارات اصحاب بر علم و جمله علم اصول است. ما از خود اصحاب علم اصول پرسش کنیم که علم اصول قلمروش تا کجاست. حالا قلمرو رو که به خاطر دارید ما به چهار معنا گرفتیم، هر یک از اون معانی قابل پرسش اند از اصحاب اصول. یکیش این است که بفرمایید علم اصول مشتمل بر چه بخش هایی می شود. درست؟ این پرسش از در واقع اون دائره و حدود کمی علم اصول است. خب ارباب اصول راجع به قلم رو اصول مثلا به این معنا و به دیگر معانی، مثلا به قلمرو به معنای کارایی و کاربرد، اینکه علم اصول در چه حوزه هایی از معرفت دینی کاربرد داره و به مدد علم اصول میتونیم گزاره ها و آموزه های چه حوزه های معرفتی رو، حوزه هایی رو از هندسه معرفت دین استنباط کنیم. فقط شریعت رو یا اخلاق رو هم؟ فقط شریعت و اخلاق رو که رفتاری هم و آموزه هستن یا عقاید رو نیز؟ فقط شریعت، اخلاق و عقاید و علاوه علم رو نیز؟ ها میتونیم استنباط کنیم و نمیتونیم؟ خب بعضی برانند و بعضی برین، بعضی میگن که آقا علم اصول مختص به فقه هست، قلم روش همینه، در محدوده فقه نقش آفرین است و میتواند به ما قاعده و ابزار بده و استنباط. و از دیگه فراتر از این رو مثل دو از کنون که بودیم اصفهانیین و رامینیین تهرانیین، دو فاضل دو برادر صاحب هدایت المسترشدین، برادر بزرگتر شیخ محمد تقی تهرانی یا اصفهانی و رامینی ایوان کیی و برادر کوچکتر صاحب فصول شیخ محمد حسین معروف به اصفهانی در حقیقت ایوانی که یه ورامینی تهرانی، خود دو بزرگوار از جمله کسانی هم میگن علم اصول محدود به حوزه شریعت نیست، علم اصول ابزار و روش شناسی فهم کلی دین است. پس روش دوم آن است که ما مراجعه کنیم به آراء و اظهارات اصحاب اون علم تا حدود و صغور و قلم روی علم رو شناسایی کنیم. سومی روش همون چیزی که قبل اشاره کردیم، ما بیاییم بگیم اقتضاعات عناصر رکنی آن علم همون گونه که همکنون هستند. چون وضع پیشپسینی ها ما داریم میگیم علم موصول موجود مثلا، و طبعا عناصر رکنی کنونی و همکنونی علم موصول، عناصر رکنی این علم آنچنان که هستند چه اختزایی دارند. برای نظریه تناسب و ترابط عناصر رکنی گفتیم این ترابط و تناسب اختزاعات و تعاملاتی داره، این تعاملات به ما کمک میکنه در حل مسائل. از جمله مسائل ما چیه؟ از جمله مسائل ما میتونیم باشه که قلمرو این علمی هم مثلا جمله مصول کجاست چیست؟ یه سوال دیگه. ما به اقتضاعات عناصر رکنی اون علم که در بحث ما علم مصول است آنچنان که هستن مراجعه کنیم، بگیم خیلی خوب تعریف علم مصول اینه، غایت علم مصول اینه، موضوع علم مصول اینه، این عناصر رکنیه تکمل بخش علم هم دیگه، اینا علم پدید می آورن. خب اگر اینه به اقتضای اینا قلم روش کجا باید باشد؟ نمیتونه قلم روش با موضوع این علم، قایت این علم، احیانا روش این علم، تعریف این علم سازگار باشه. باید اون تناسب ترابط رو لحاظ بکنیم. به این ترتیب این همیشه روش، با این روش ما میتوانیم بریم کشف کنیم قلمرو به یک علم را.
این مثل شما میفرمایید، من از چیزی فکر میکنم این تمام اینها ماحصل اون کارکردی است که ما از اون علم اصول در ذهنمون داریم. من رو میخوام یک کتاب اصولی بنویسم، میبینم از این اصول چه کارکردی رو مد نظرم هست، آیا فعل یا فراتر از فعل، و بر مبنای اون کتاب رو می‌نویسم یا نظرم رو به شما اعلام می‌کنم.
این یه نظری است.
اون وقت اگر ما بریم تصور بخواهیم بکنیم که آقا مثلا فرض بکنیم که تو آرازش رو بگیم نگاه بکنیم، از هم همین دعوی قیامت خواهد رفتیه. چون من کتاب ها رو نگاه میکنم، یه پرسشی که میکنم طلب با توجه به ذهنیت خودش و کار کردی که مد نظرش رو جواب میده.
این برداشت شما برسه یکی از نظری هست، یعنی تقریبا نزدیک به نظری مرحوم آخوند که میگه هویت علم رو، حقیقتی علم رو غایت آن تشکیل میده و تمایز علم به غایت هست. این فرموش مرحوم آخونده، این نظری رقیب هم داریم و بحث هم کردیم ما در گذشته.
اما
خب
چجوری میشه به
نتیجه؟ خب عرض میکنم، اگر فرض کنی یک کسی مدعی بشود که نخیر، علمیت علم به موضوع مندی آن و به موضوع آن است، فرض کنید به محمول آن است، مثل مرحوم آقای بوجردی که میگوید که علمیت علم اصول و وحدت علم اصول به محمول واحدی است که علم اصول داره، چی اون؟ حجت است. ایشون میگه در تمام مسائل علم اصول بحث ها پیرامون حجته، یعنی میگیم الخبر الواحد حجتون املا، الاجماع حجتون املا، دواهر الکتاب حجتون املا، نمیگه پیرامون غایته، پیرامون محموله در تو موضوع. نه این یه نظریه است. وقت اون کسی که چنین چیزی میگوید، یا احیانا اگر ما بپذیریم و معتدلتران است که بپذیریم که آقا تنها یکی از عناصر تعیین کننده همه حقیقت هویت و هستی نیستند، بلکه نظری ما این بود که مجموعه این عناصر با هم هویت و حقیقت و هستی یک علم رو تشکیل میدهند، هرچند ممکنه علم تا علم سهم هر یک از عناصر با دیگری یکم تفاوت کنه، اما در مجموع ما تک عنصری نیستیم و نمیپذیریم که تنها با یه معیار و ملاقه یه عنصر همه مسائلمون حل کنیم، آنچنان که مثلا مرحوم آخون میفرماد و آنچنان که مرحوم آقای بوجردی میفرماد. ما نظری مقابل رو داریم میگیم، ما داریم بر او اساس عرض میکنیم، بر اساس نظری خودمون میگیم آقا ما مجموعه عناصر رکنی رو باید ملاحظه میکنیم، اختزاعات مجموعه این مجموعه رو ببینیم و اینو به کار ببندیم. با کار بستون خیلی از پرسش ما پاسخ پیدا میکنه، از جمله پرسش های ما این است قلمرو علم کجا، علم اصول مثلا کجاست، و با ذیل این سوال می شود که چگونه ما این قلم رو تشخیص بدیم؟ روش قلم رو شناسی کجاست؟ این هم سوال ماست. ما داریم میگیم یکی از شیوه های رسیدن به پاسخ این پرسش ها این است که بریم تحلیل کنیم ارتضاعات عناصر رکنی هر علمی رو، البته عناصر رکنی هر علم رو انسان که هستند اگه بررسی کنیم میشه پسینی، انسان که باید باشن بررسی کنیم میشه پیشینی، و روش برآمد از رویکرد پیشینی و منطقی این چنین است که ما اقتضاعات عناصر رکنی هر علمی رو و از جمله علم اصول را، البته عناصر و انسان که باید باشند ببینیم، وقتی تحلیل میکنیم جواب میگیریم که به ما میگه به چه شیوه شما برو سراغ شناخت به اصطلاح قلم رو، با این تحلیل برو شما اقتضاعات رو تحلیل کن ببین مقتضای این عناصر در مسئله قلم رو این علم چیه، باید اون چرا که قلم رو میدانی با اقتضاعات عناصر دیگر هم سازگار باشه. شما نمیتونی مثلا اشکالی که فرض کن بر مرحوم آخوند وزنی وارد میکنن اینکه شما بگید که آقا غایت علم اصول تولید قواعد استنباط است، استنباط احکام است، فرض کنید اون وقت در مقام قلم رو شما بیایید که علم اصول مشتمل بر مباحث الفاظ و مستقلات تقریر اصول عملی است، من اشکال میکنم بیام اصول عملیه که ابزار استنباط نیستن که احکام به دست نمیدن، که اصول عملیه در مقام شک رفع تحیل میکنن، پس اصول عملیه نمیتونه در قلم رو به علم اصول قرار بگیره اگه شما بخواید مسئلتون رو فقط با محوریت غایت تمام کنید. ولذا آخون میاد میگه که غایت علم اصول عبارت از تولید ابزار استنباط و یا ماینتهی الیه، یه چیز اضافه کرده. بعد اشکال برایش وارد کردیم که خب شما میگه غایت هویت علم، وحدت علم به غایت هست، شما دو تا غایت دارید، از دو تا علم دارید، مثل علم اصول دو تاست، اشکال برایش وارد میشه. لازم است که ما میگیم نباید تک عنصری و تک مناطی با مسئله مواجه شیم و خوب است که بر اساس نظریه تناسب و ترابط عمل کنیم. بر اساس نظریه تناسب و ترابط با یکی از شیوه ها و شیوه از جمله شیوه برخورد پیشینی با شناخت قلم رو این است که ما اقتضاعات عناصر رکنی هر علم را و جمله علم اصول رو، البته عناصر انسان که باید باشن با تصویر مکتوب آنها باید بررسی کنیم و به ما میگوید که قلم رو علم چگونه است و کجاست. این هم یه روش. ما بحث روش شناسی اینجا تمام میکنیم و بریم جلسی بعد سراغ طبقاتی و نقد دیدگاه های مختلف در زمین قلم روی نصول. حالا رجوع به قلم روی نصول خیلی بحث شده، هرچی در ارتباط اون چهار معنا برای قلم رو قبلا گفتیم، رجوع به هر چهار معنا ما باید بیاییم بررسی کنیم ببینیم که اصولیون رجوع به قلم روی نصول چه گفتن و چه قضاوتی ما باید داشته باشیم، که در مجموع به سه دسته اکثریگرا و اقلیگرا و واقعنگرا معتبر قابل تقسیم نظری ها و دیگه های اصولیون در زمینه قلم رو به علم اصول شما رسی بعد این بحث رو کرد. اسم الله محمد.